بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث در تبیین صحیحه سوم از زراره است که از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل میکند که خلاصه ابتدا این صحیحه رو ما نخوندیم، حالا امروز میخونم که یه استنادی مرحوم آقای خویی به این ابتدایش میکنه و بعدش هم حضرت امام که نقل کلام ایشون رو میکنیم، ایشون هم به این ابتدایش توجه میدن. من لم یدره به امام عرض میکنه، من لم یدره فی اربع او فی اثنین وقد احرز السنتین قال يركع ركعتين و اربع سجدات، دو رکعت بخونه چهار سجده، و هو قائم بفاتحه الكتاب و يتشهد ولا شيء علی، شک بین چهار و برحال دو بکنه که میدونه دو رکعت رو خونده. حضرت این رو اول فرمودن، بعدش هم میگه و اذا لم یدر فی سلاس هو او اربع و قد احرز از سلاس، حضرت فرمودن قام فعذاب الیها اخرى ولا شیء علی ولا ینقض الیقین بشک. بله، مرحوم خویی بعد از اون مطلبی که در جلسه گذشته ابتدای فرمایششون رو عرض کردیم که دو مطلب رو فرمودند، در ادامه هم کلام صاحب کفایه رو بیان میکنن و رد میکنن و هم کلام بعضی از اعاظم رو و هم کلام مرحوم شیخ رو، ایشون اینها رو بیان میکنن، بعد اون از رد اینها اون نتیجه رو میگیرن. مرحوم صاحب کفایه فرموده بود که این روایت دلالت بر احتیاط میکنه که به هر حال یه رکعت اضافه بکنه، اما دیگه دلالت نداره که این متصله یا منفصله. اگر بگیم متصل رو دلالت میکنه که این موافق با نظر اهل سنت و باید حمله بر تقیهش بکنی، و خب اساس این است که تابشه حمله بر تقیه اینا نشه، با روایات دیگر جمع میشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند بود. مرحوم بله آی خویی میفهمن که بله بعد حالا امرداری این جواب مرحوم خویی به مرحوم آخوند رو الان ظاهرا ننوشتم. حالا این کلام بعض اعظم رو ایشون میارن که بعض از اعظم فهمونن اصلا این روایت دلالت بر استصحاب در شک در عدد رکعات نمی کنه، اصلا استصحاب در شک در عدد رکعات ما نداریم با قطع نظر از اخبادی که دلالت بر وجوب احتیاط می کنه. چرا؟ چون تشهد و سلام در رکعت چهارم و در شک بین چهار و سه این واجب است. نهایت چیزی که با استصحاب اثبات میشه این است که این چهارمی رو نیورده. خب بعد از اتیان به یک رکعت دیگه این نمیتونه بگه این همون چهارمیه، تا اینکه سلام و تشهد در آن واقع شده باشه، چون در رکعت چهارم سلام و تشهد لازمه، مگر بر قول به اصل مثبت که پس این همون رکعت چهارمه. و اینکه فقها استصحاب در شکوکی در عدد رکعات خلاصه واقع نمیشد رو قبول نکردن، سرش اینه که ما در رکعت چهارم سلام و تشهد میخواییم و با استصحاب اثبات نمی کنه که این همون رکعت چهارمه. دو تا اشکال مرحوم آقای خویی به این کلام میکنه که اولا ما قبول نداریم که باید تشهد و سلام در رکعت چهارم باشه، تا اینکه شما بگید که با اصل مثبت اثبات میکنیم که این رکعت چهارمه. نهایت چیزی که ما از ادله استفاده میکنیم این ترتیبه که سوره بعد از حمد، رکوع بعد از حال قرائت، سجده بعد از همین. پس وقتی که شک بین سه و چهار کرد و بنا رو بر سه گذاشت به خاطر استصحاب، یه رکعت دیگری میاره و این یقین میکنه که رکعت چهارم آورده دیگه، خب میتواند سجده و تشهد رو انجام بده. منتها این نمیدونه آیا چهار تنها رو بیاره یا با زیاده، حال که این اشکالی ایجاد نمیکنه در این که به هر حال این سلام و تشهد بعد از چهارمیه، این چهارمی انجام شده، آخرش بعده، یعنی این آخرش تشهد و سلامه و ترتیب حاصل شده دیگه. ما ترتیب رو میخواییم که باید این امور بعد از هم سلام و تشهد هم بعد از زکت چهارم باشه، یعنی در نهایت زکت چهارم باشه. ما با استصحاب همین رو برای اثبات میکنیم. اشکال دوم این که برفرض ما قبول کردیم که باید تشهد و سلام در رکعت چهارم باشه، اگر اون اخبار خاصه نبود که باید منفصل باشد، ما اشکالی نداری که استصحاب بکنیم. بعد از اینکه یک رکعت دیگر رو به مقتضای استصحاب انجام میده، این یقین میکنه که رکعت چهارم رو انجام داده، منتها نمیدونه الان انجام داده یا قبل از این، چند دقیقه قبل از این. به هر حال از نماز به هر حال خارج میشه، این استصحاب جاری میشه و استصحاب عدم خروج از زکات چهارم رو به هر حال بیان میاره، وجوب تشهد هم برش مترتب میشه. این با این استصحاب خلاصه این که علم نداره با این عمل داره خروج حاصل میشه، این ضرر نمیزنه به استصحاب، استصحاب میکنه و این عمل هم انجام میده و به هر حال این ترتب هم احراز شده که سجده و تشهد و سلام بعد از زکات خلاصه چهارمه. بعد اونی که مانع از استصحابه، مرحوم آقای خویی میفهمد، اون نصوص خاصه است در شکوک صحیحه، که در شکوک صحیحه ما باید خلاصه رکعت و منفصل انجام بدیم و نمیشه استصحاب کرد، استصحاب میگه که تو رکعت متصل انجام بده. اما در غیر شکوک صحیحه، این که ما به هر حال به استصحاب رجوع نکنیم، یه صحیحه هست، اون صحیحه صفانه که میگه برای مطلق شک بعد اعاده کرد، فرمود ان کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع همک علی شیء، فکرت به جایی نرسید فعهد الصلاه. خب ایشون میگه که ما این روایت رو مقید میکنیم به غیر شکوه صحیحه، به شکوه غیر صحیحه، به خاطر نصوص خاصه. نصوص خاصه میگه یه رکعت اضافه کن، نه اینکه نماز تو اعاده بکن. اگر این نصوص خاصه و این صحیحه نبود، مانعی از استصحاب ما نداریم. خب بنابراین مرحوم آقای خویی تا اینجا این رو بیان میکنن که ما استصحاب، این روایت داده و استصحاب میکنه، منتها حالا این رو رکعت رو به صورت متصل بخونیم یا نه، اینو بعدا بیان میکنن که با روایات دیگر. خب این کلام صاحب کفایه رو اینجا به هر حال آوردیمش به متن. نسبت به کلام صاحب کفایه هم ایشون اشکال میکنه و اینکه مقتضای ادله استصحاب بنا بر یقین سابق و عدم شک، اعتنا به شک لاحقه. بنابراین باید یک رکعت به صورت متصل بیاره. اگر بگیم این روایت دلالت بر خلاصه استصحاب میکنه، تنافی بین این روایت و نصوص خاصه به اطلاق و تقیید نیست که بیاییم تقیید بزنیم صحیحه رو به نصوص خاصه، بلکه اختلاف به تباین نصوص خاصه. میگه باید منفصل باشه، این روایت میگه متصل باشه. بنابراین شما نمیتوانید بگید که به مرحوم آخوند اینطور بیان میکنن که این روایت داره اون روایات نصوص خاصه رو تقیید میزنه. پس باید دنبال یه راه حل باشیم. خب نکنید از نظر خلاصه مبنایی قبول میکنن، منتها با چه دلیل این رو بیاییم بگیم؟ اون دلیل رو غرض هست که روشن بشه که این روایت تا چه حد دلالتش ثابته. خب اما اونی که مرحوم شیخ میفهمن که فرموده که این استدلال به این روایت مخالف با تقیه است، ایشون آرمای خوبی میفهمد که نه، لازم نیست که مخالف با تقیه باشه، ما از این نظر ردش بکنیم. این روایت دلالت بر حجیت استصحاب میکنه. حجیت استصحاب معناش اینه که به هر حال ما نیاز داریم به نماز چهار رکعتی که چهار رکعت بخونه، حالا یا چهار رکعت به صورت یقینی یا به صورت استصحابی. استصحاب به هر حال حجیت ظاهری میاره، امر ظاهری، که امر ظاهری هم در طول امر به هر حال واقعیه، و در این مورد که شک میکنه معنا نداره. همون بحثی که قبلا گفته شد، معنا نداره بگیم با حفظ واقع داره استصحاب هم حجت میکنه. پس در واقع اینطور میشه، وقتی یه حجیت استصحاب داره بیان میکنه، داره توسعه در حکم واقعی میده که تو الان حکم واقعیت اینه، این حکم واقعی ثانویه. بنابراین مرحوم آقای خویی اینطور میفهمد که اینجا این روایت دلالت میکنه به این که شک بین خلاصه 3 و 4 نماز رو با زیاده تشهد و سلام انجام بده، لکن با تقیید به این که اون رکعت واقعی رو انجام نده. خب باید که ما از زواهر استفاده میکنیم، وجوب اتیان به رکعت منفصله مختص است به اونجایی که رکعت چهارم رو نیورده. اما کسی که شک بین بر حال سه و چهار داره و بنا رو بر چهار میذاره و تشهد و سلام میگه، اگر به رکعت منفصل نسیانن یا عمدن نیاره، بعد کشف بشه که رکعت چهار رو آورده، این چیزی برش نیست. پس نتیجتاً اینه، ایشون فهمند که موضوع وجوب رکعت چهارم به صورت منفصل اون مکلفی است که این دو تا قید رو داره، یکی اینکه شاک باشه و دوم اینکه چهارمی رو نیاره. خب وقتی این داره شک میکنه که آیا چهارمی آورده، یکیش آمده، اون قید دیگر رو هم باعث حساب درستش میکنه که چهارمی نیاورده، پس باید نتیجتا این روایت اصل لزوم رکعت چهارم رو بیان میکنه با استصحاب، و این رو بیان میکنه که در این موقعیت خلاصه با استصحاب رکعت چهارم در حین شک مجزیه. اما حالا چجوری؟ این چجوریش با روایت خاصه استفاده میکنی؟ خلاصه میخوام بفهمم که این روایت اصل حجیت استصحاب رو بیان میکنه، لزوم رکعت چهارم رو منفصله با روایت خاصه. خلاصه روش استدلال ایشون مرحوم آقای خویی اینه در این روایت، میخوام که بحث اعتیاد نیست که مرحوم آقای فرمود، بحث کلام مرحوم شیخ نیست، این که اصلا صریحه بر این که داره استصحاب رو در اینجا حجت میکنه و موافق با تقیه هم نیست، بلکه این رو داره بیان میکنه. این خلاصه شاک که بین چهار و سه برش به هر حال یک رکعت واجبه، چون یقینا نمیدونه با استصحاب این رکعت رو باید بیاره. حالا چجوری؟ روایت خاصه این نحوه رو بیان میکنه. میخواد شاهدش اینه، اول روایت که خوندیم میخواد که کسی که نمیدونه دو رکعت خونه یا چهار رکعت، میدونه دو رکعت خونده، حضرت فرمودن که دو رکعت با چهار سجده با فاتحه الکتاب و تشهد و سلام بخونه. خب این قرینه است برای اینکه منفصل بخونه، اگر متصل بود که فاتحه الکتاب نداشت. فاتحه الکتاب مال به هر حال رکعتین اولیین، در رکعت سه و چهار البته روایتی داره که فاتحه الکتاب خونده بشه، وای تعین نداره، اما اینجا متعینا فرموده. این شاهد بر این میشه که این رکعت در این موقعیت که حضرت دارن بیان میکنن با استصحاب، این رکعت رکعت مبسوله است. پس نتیجتا و معید دیگر که حضرت فرمود لا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط ولا یخلط احدهما بالآخر، خب ظاهر عدم خلط همینه دیگه، یعنی باز ایشون این رو بیان، یقینی سه رکعته و خلط نکردن، یعنی اینکه این رکعت چهارم رو متصل نکن که اگر متصل بشه این به هر حال خلط میشه. بنابراین ایشون میگه نه، این روایت خیلی با این بیان توجه به صدر و ذیل روایت و توجه به روایات دیگر در مقام بیان حجیت اصل استصحاب و ارکان استصحاب هم به هر حال در اینجا هست، شک در اتیان به خلاصه چهارمی، یقین به عدم اتیان چهارمی، استصحاب رکعت چهارم با توجه به صدر اینجا روشن میشه که این خلاصه و قرینه دیگر که لا یخلط احدهما بالآخر لا یدخل الشک فی الیقین، ایشون هم خود شک رو بیان میکنه هم مشکوک را، که این عدم دخالت به صورت اتصالی نباشه، ازش عدم اتصال هم اجمالا استفاده میکنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این ذیل حدیث فرض دوم هم قامت داره دیگه. اون فاتحه الکتاب که نهی برده ما خوندی. خب قامت کلیه دیگه، با توجه به عدم خلط، با توجه به اون سعد که رکعتین به فاتحه الکتاب، اینا قرائن میشه که این قامت قیامه مبسولی است و فاتحه الکتاب بد باشه. با این قرائن دیگه، اگر صریح بود که دیگه این چسبه رو نداشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.